ساعت 7:00 در ایران. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز شنبه است، اولین روز از دی ماه و نخستین روز از فصل زمستان، برابر با 22 ماه دسامبر سال 2015 میلادی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. مجموعه از خبر، تحلیل و گفتگو پیرامون مهمترین اتفاقات ایران و جهان در 24 ساعت گذشته. من سمیرا قرایی میزبان شما در این مجله همراه با همکارانم در تحریریه رادیو فردا به همگی شما سلام میکنم و عصر بخیر میگم. خوش آمدید به این مجله. اما پیش از پرداختن به گزارش‌های امروز، تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو بشنوید از همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان به گزارش خبرگزاری‌های ایران، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در مصاحبه با رادیو گفتگو می‌گوید هفته آینده ساخت دو نیروگاه اتمی مشترک با روسیه آغاز می‌شود. او در این مورد توضیح بیشتری نداد. سال گذشته روسیه توافقی برای ساخت دو نیروگاه هسته‌ای با ایران امضا کرد. از سوی دیگر وزیر صنایع و بازرگانی روسیه روز سه‌شنبه گفت کشورش در نظر دارد سال آینده وامی به مبلغ 5 میلیارد دلار با ضمانت دولت تهران به ایران بپردازد. وی گفت اسناد مقدماتی این وام در سفر اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به تهران امضا شده است. در خبر دیگر، ممانعت مدیران صدا و سیمای جمهوری اسلامی از پخش مصاحبه عادل فردوسی پور با محمد جواد ظریف واکنش وزارت خارجه ایران را در پی داشت. به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی وزارت خارجه در این خصوص گفت صدا و سیما به خاطر این اقدام غیر مسئولانه به افکار عمومی پاسخ دهد. دوشنبه شب عادل فردوسی پور در ویژه برنامه 90 به مناسبت شب یلدا اعلام کرد مصاحبه ورزشی این برنامه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه به تشخیص مدیران صدا و سیما پخش نمی شود. عادل فردوسی پور بدین مناسبت از مردم و آقای ظریف عذرخواهی کرد. به گزارش سایت دیپلماسی ایرانی نزدیک به وزارت امور خارجه، آقای ظریف در پیامکی به عادل فردوسی پور گفته است که پخش نشدن مصاحبه برای وی مهم نیست و به او توصیه کرده است که بی جهت درگیر نشود. همچنان در ایران، به گفته رئیس شورای شهر تهران، آلودگی هوا روزانه جان 180 نفر را در پایتخت می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مهدی چمران روز سه‌شنبه در نشست علنی شورای شهر تهران گفت بر اساس آماری که از منابع مختلف گردآوری شده است، مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در تهران روزانه از 150 نفر به 180 نفر رسیده است. وی گفت تعطیل کردن مدارس و بستن معادن شن و ماسه برای کاهش آلودگی هوا چاره ساز نیست و باید استاندار تهران به میدان بیاید و تدبیری در این خصوص بیاندیشد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار با مدیران و کارکنان وزارت اطلاعات این وزارتخانه را به بی‌طرفی و رعایت موازین قانونی در بررسی صلاحیت‌ها فراخواند و گفت نباید نسبت به افراد قضاوت‌های نادرست و خارج از معیار قانونی اعمال شود و به گفته او نباید عده‌ای بخواهند بر اساس علاقمندی‌های خود به افراد یا جناحی خاص معیارهای قانونی را نقض کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی در بخش دیگری از سخنانش برای کارکنان وزارت اطلاعات هر گونه شکاف و اختلاف در کشور را مضر و خطرناک توصیف کرد و گفت ولایت فقیه سقف و قیمه‌ای در جامعه است و به گفته او نباید گذاشت عده‌ای انسجام اجتماعی را خدشه‌دار کنند. خانم سمیرا،
سپاسگزارم. حسین قویمی بود با مشروع خبرها. اگر مایلید به تفصیل در مورد این خبرها بخونید، میتونید به وبسایت ما سر بزنید. همچنین اگر که میخواهید تحلیلی تر در مورد این رویدادها بدونید، میتونید باز هم به وبسایت ما مراجعه کنید و مقالات نویسندگان رادیو فردا رو مطالعه کنید. اما در مجله شامگاهی امشب، آخرین تحولات مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و نامنویسی ها. جوادی آملی هم نامنویسی کرد.
در سطح آقای جوادی آملی تا حالا کسی ثبت نام نکرده بود و این میتونه فضا رو مساعد بکنه برای اینکه برخی از روحانیون در شهرستان ها و تهران سطح خودشون رو بالاتر از شرکت در مثلا انتخابات میدونستن، اونها هم تشویق بشن برای اینکه بیان ثبت نام بکنن.
تازه ترین جزئیات لایحه بودجه سال آینده در گزارشی از بابک غفوری آذر.
چون اقتصاد ایران طی سال آینده هنوز درگیر رکود خواهد بود، در نتیجه وصول درآمدهای دیگر عمدتاً درآمد مالیاتی بسیار به نظر سخت میاد.
و آلودگی هوای تهران همچنان در حالت اضطرار. آماده باشه اورژانس تهران پابرجا تا پایان هفته.
یه موقعیت قرار دادیم شهر تهران رو که این پدیده ها که امروز ها یعنی روزهای آخر پاییز و زمستان هر ساله اتفاق میفته، اینها وبال گردن ما و گرفتار کننده ما هستن.
و مهمتر از باقی، پیشروی نیروهای دولت عراق در شهر رمادی برای بازپسگیری این شهر در گفتگوی زنده با ایلیا جزایری. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امیدوارم در حدود کمتر از یک ساعت آینده همچنان همراه ما بمونید، بشنوید و آگاه تر شوید. خب همطور که شنیدید، از ظهر هم در خبرها شنیدید و یک بار پیش از این هم با ایلیا در موردش صحبت کردیم، نیروهای عراقی از صبح امروز عملیات خودشون رو برای بازپسگیری شهر رمادی از دست اعضای گروه موسوم به حکومت اسلامی آغاز کردن. در همین رابطه باز با ایلیا همراه میشیم. سلام میکنم به تو ایلیا.
سلام به تو همه شنوندگان از رادیو فردا.
ایلیا، این عملیات تا کجا پیش رفته و آیا تونستند نیروهای دولت عراق وارد مرکز شهر بشند یا خیر؟
سمیرا، درگیری ها در مرکز شهر همچنان ادامه داره. مجتمع دولتی در مرکز شهر رمادی شاهد درگیری های شدیدی میان نیروهای دولتی عراق از یک سو و شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی از سوی دیگر هست. نیروهای دولتی دارن سعی میکنن این مرکز رو بازپس بگیرن از شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی، اما مسئله این هست که شبه نظامیان از پیش خودشون رو برای این عملیات آماده کرده بودن و اقدام به بمب‌گذاری، ببخشید به مین‌گذاری، هم در منازل منتهی به محل حضورشون و هم در اطراف در زمین‌های اطراف مجتمع دولتی کردن. برای همین پیشروی نیروهای دولتی کند هست. برای اولین بار هست که در چنین عملیات بزرگی دولت عراق از شبه نظامیان شیعه استفاده نمی‌کنه و نیروهای حاضر در عملیات همه از نیروهای ارتش و سازمان مبارزه با تروریسم است.
ایلیا، ارتش عراق گزارشی از عملیات خودش علیه داعش رو منتشر کرده و کشته شدن دست کم 25 تن از اعضای این گروه، همچنین گفته میشه که حدود 250 تا 300 عضو داعش همچنان در رمادی هستند. آخرین آمار و ارقام در این رابطه چی هست؟
درست سمیرا، این پیشبینی یا این آماری که در مورد تعداد اعضای گروه داعش در رمادی منتشر شده ارزیابی سازمان اطلاعات عراق هست که همچنان این شمار 250 تا 300 شبه نظامی در مناطق مختلف شهر رمادی کمین گرفتن. برای ورود به شهر رمادی نیروهای دولتی بزرگترین مانعشون عبور از رودخانه بود، چرا که هم با حملات انتهایی روبرو بودن و هم با تیراندازها. اما عملیاتی که ارتش عراق تا یه 24 ساعت گذشته انجام داده، اینطور که هسته اطلاع رسانی جنگ عراق گفته، دست کم 25 کشته از شبه نظامیان در پی داشته. نیروی هوای عراق 73 حمله هوایی به مواضع مختلف داعش داشته. بیشتر این حملات در استان الانبار بوده، استانی که مرکزش شهر رمادی هست. دیگر حملاتی در منطقه البغدادی بوده و همچنین در جزیره سامرا.
خیلی متشکرم ایلیا جزایری. در بخشای دیگه خبر بازم همکارانم در رادیو فردا شما رو در جریان تازه ترین تحولات مربوط به شهر رمادی و پیشروی نیروهای عراقی در این شهر خواهند گذاشت.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
با آغاز فصل زمستان در ایران، تنور انتخابات هم داره هر روز گرم‌تر میشه. متقاضیان ثبت نام در انتخابات خبرگان رهبری تنها 24 ساعت و برای انتخابات مجلس شورای اسلامی تا روز جمعه فرصت دارند تا به جمع صدها نفری بپیوندند که تاکنون ثبت نام کردند. روز سه‌شنبه هم نام‌های آشنایی در میان ثبت نام کنندگان دیده میشد، مثل روز قبل روز دوشنبه. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در این روز در جمع کارکنان وزارت اطلاعات حاضر شده و اشاراتی به موضوع رد یا تایید صلاحیت‌ها کرده. آقای روحانی گفته نباید نسبت به افراد قضاوت‌های نادرست و خارج از معیار قانون اعمال بشه و نباید اجازه داد عده‌ای بخوان بر اساس علاقمندی‌های خود به فرد یا جناح خاص معیارهای قانونی رو نقض کنن. جزئیات بیشتر رو بشنوید از هانا کاویانی.
حزب ندای ایرانیان که صادق خرازیان را هدایت می‌کند، بیشتر با اعضای جوانش به ستاد انتخابات آمد و حضور خود در انتخابات مجلس شورای اسلامی را کلید زد. محمد رضا عارف، دیگر چهره اصلاح طلب و نامزد در انتخابات پیشین ریاست جمهوری، از دیگر ثبت نام کنندگان ناماشنای روز سه‌شنبه بود. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه و علی فلاحیان وزیر پیشین اطلاعات از طیف اصولگرایان به صف متقاضیان ثبت نام در انتخابات خبرگان رهبری پیوستند. چند تن از وزرای دولت محمود احمدی نژاد هم که برخی از آنها بر مستقل بودن خود تاکید کردند، وارد عرصه انتخاب شدند. اما یک ثبت نام بیشتر از سایرین خبرساز شد و برخی خبرگزاری‌های ایران از آن به عنوان شگفتی یاد کردند. آیت الله عبدالله جوادی آملی که سابقه عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی و خبرگان رهبری را داشت، به یک باره برای نامزدی در انتخابات خبرگان رهبری نامزد شد. روحانی که دل خوشی از دولت محمود احمدی نژاد نداشت و در سال 88 از امامت جمعه قم استعفا کرد. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، درباره تاثیر این نامزدی بر فضای انتخابات میگوید:
آقای جوادی آملی خوب یک مدرس بزرگ هستند، در حوزه مرجع هستند و از سال 88 به بعد هم به نوعی فاصله گرفته بودند. هرچند آقای مؤمن هم همین کارو کردن و اومدن ثبت نام کردن، ولی در سطح آقای جوادی آملی تا حالا کسی ثبت نام نکرده بود و این میتونه فضا رو مساعد بکنه برای اینکه برخی از روحانیون در شهرستان ها و تهران، به ویژه در مشهد و اصفهان و شهرهایی از این دست که در جزء کلان شهرها هستن و سطح خودشون رو بالاتر از شرکت در مثلا انتخابات میدونستن، اونا هم تشویق بشن برای اینکه بیان ثبت نام بکنن.
آقای علیجانی در پاریس همانند بسیاری از ناظران فضای سیاسی ایران، انتخابات مجلس خبرگان رهبری رو با حساسیت بیشتری دنبال میکنند و معتقد است دلیل اهمیت انتخابات مجلس خبرگان رهبری نه نظارت بر رهبر کنونی، بلکه انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی است. در روزهای گذشته افرادی چون حسن روحانی، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد تقی مصباح یزدی، محمد یزدی و دو نوه آیت الله خمینی، حسن خمینی و مرتضی اشراقی برای نامزدی ثبت نام کردند. کسانی که خود و طیف پشتیبانشان در تلاشند تا رأیی در انتخاب رهبر آینده داشته باشند. رضا علیجانی در پاریس در این باره میگوید:
مجلس خبرگان یک مجلس شبیه انتخاب در کلیسای کاتولیک روم هست، یک انتخاب درون روحانیتی است و روحانیت هم یک اخلاق محافظه‌کارانه‌ای داره. نهاد روحانیت در ایران همشون دولتی و حکومتی نیستن، اونهایی هم که قبلا سوابق درون حکومتی داشتن، حداقل میشود گفت در 7-8 ساله اخیر به ویژه از سال 88 به بعد نارضایتی بیشتری از آقای خامنه‌ای پیدا کردند، اما با روحیه محافظه‌کاری و ملاحظه‌کاری که به هر حال در درون روحانیت وجود داره، این نارضایتی رو پنهان و محفوظ نگه داشته بودند. سر به زنگا این نارضایتی خودش رو نشون خواهد داد و میتونه این نارضایتی در انتخاب رهبر بعدی خودش رو نشون بده.
هنوز فهرست چند صد نفره متقاضیان کاندیداتوری در دو انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی کامل نشده است. هنوز سیاستورزان ایرانی فرصت دارند تا به جمع سایرین بپیوندند و شانس خود را در این زمینه بسنجند. خصوصا با توجه به زمان باقی مانده برای ثبت نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی، هنوز نمیتوان ترکیب بندی متقاضیان را به صورت دقیق ارزیابی کرد. اما یک چیز مشخص است و آن اینکه همه این افراد باید از فیلتر نظارت استصوابی و بررسی شورای نگهبان عبور کنند. شورایی که در کنار رهبری یکی از اضلاع انتخابات است. رضا علیجانی انتخابات را سه‌ضلعی می‌بیند: جامعه مدنی که او معتقد است دولت دایره حمایت از آن را دارد، مردم که شرکت کننده هستند و رهبر و شورای نگهبان.
یک ضلع بازیش تقریبا روشنه، یعنی ضلع جامعه مدنی و احزاب سیاسی اینا دیگه تقریبا روشنه در چه حد و حدودی برخورد می‌کنند، ولی سیاست ضلع بعدی که ضلع اصلی هست، یعنی رهبر و شورای نگهبان، هنوز مشخص نیست. خیلی از گمان زنی ها به این سمت هست که در انتخابات مجلس نیمبند برخورد خواهد شد و در انتخابات خبرگان سختگیری بیشتری خواهد شد. البته با توجه به نحوه ثبت نام هایی که تا الان شده، به نظر میرسه که کار شورای نگهبان برای به کارگیری تیغ نظارت استصوابی هم در رابطه با انتخابات خبرگان اونچنان آسان نخواهد بود.
با پایان ثبت نام برای خبرگان در روز چهارشنبه و برای مجلس شورای اسلامی در روز جمعه، ایرانی ها باید حدود یک ماه صبر کنند تا با اعلام نتایج بررسی صلاحیت ها وارد فضای اصلی انتخابات شوند.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدی در مورد تازه ترین تحولات مربوط به نام نویسی ها برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری. نوبت میرسه به صدای خوب شما که وقت گذاشتید و با ما تماس گرفتید.
من از آلمان زنگ میزنم و میخواستم به این هموطنان بگم 37 سال شما رأی دادین، به کجا رسیدین که الان دوباره میخواین رأی بدین؟ پدران ما این رژیم رو برای ما انتخاب کردن، به قول آقای خمینی ما مسئول اونا نیست، نسلی باید خودش انتخاب کنه.
معمولا نمایندگانی که میخوان انتخاب بشن برای مجلس خبرگان یا مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری، اگر کسی هست، باید اهداف خودش رو، برنامه های خودش رو برای مردم توضیح بده. این کسانی که میخوان به عنوان خبرگان مردم اونها رو انتخاب بکنن، واقعا چه توضیحی برای مردم دارن؟ میخوان بگن که ما کارمون حمایت و سعایت و تأیید رهبری در هر شرایطی؟ خب اگر اینجوریه، همونایی که هستن وظیفه‌شون رو خیلی خوب انجام دادن تا به حال. رئیس قوه قضاییه هم که میگه که به هیچ عنوان اینها حق نظارت ندارن، از یه طرفشون راست میگه. کسی که پاسخگو نیست، خب نظارت برش فایده ای نداره. شاید هم چون ایشون دقیقاً میدونن که مقام رهبری پاسخگوی هیچ کسی نیستن، برای همین خب نظارت هم بی معنی دیگه.
پیامی داشتم برای آقای خامنه ای. سلف ایشان یعنی آقای خمینی فرموده بودند میزان رأی ملت است. میخوام ببینم با کدام رأی ایشان انتخاب شدند که دستورهای غیرقانونی همچون حبس آقای موسوی و کروبی، اعدام ها، شکنجه، قطع دست و پا میدهند. ایشان کدام رأی را در پیش ملت دارند؟ رفراندوم بگذارید ببینید آیا یک نفر هم ایشان را قبول دارد.
دوران اصلاحات به سر رسیده. این قانون اساسی اصلاح بشو نیست. به کسانی که به تغییر و تحول و رفراندوم در قانون اساسی اشاره می کنند رأی بدهید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
پس از چند هفته تأخیر در ارائه لایحه بودجه سال آینده ایران به مجلس، سخنگوی دولت میگوید جزئیات لایحه بودجه نهایی شده و به زودی به مجلس ارائه می شود. او در همین باره جزئیاتی درباره ارقام بودجه از جمله سهم درآمد نفت و قیمت دلار را در آن ارائه کرده. بابک غفوریازر در این باره گزارشی را تهیه کرده که با هم می شنویم.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، میگوید لایحه بودجه سال 1395 کشور نهایی شده و برخی ارقام مهم آن مشخص شده است. او رقم کل منابع عمومی در بودجه سال آینده ایران را 267 هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته است 66 هزار میلیارد تومان از این رقم از محل فروش نفت تامین خواهد شد. این اظهارات به معنی آن است که دولت ایران سهم فروش نفت در تامین بودجه سال آیندهش را در حدود 25% در نظر گرفته است. رقمی که پایین ترین میزان اتکای بودجه سالهای اخیر ایران به درآمد نفت محسوب می شود و نزدیک به 6% کمتر از رقم سال گذشته است. اما آیا دولت ایران می تواند 201 هزار میلیارد تومان دیگر معادل 75% منابع بودجه را از راه‌های دیگر غیر از فروش نفت تامین کند؟ حسن منصور اقتصاددان در لندن این سوال را چنین پاسخ می دهد.
چون اقتصاد ایران طی سال آینده هنوز درگیر رکود خواهد بود، در نتیجه وصول درآمدهای دیگر عمدتاً درآمد مالیاتی بسیار به نظر سخت میاد. یعنی در سال گذشته بودجه پیش بینی کرده بود که حدود 89 هزار میلیارد تومان از محل مالیات وصول میکنه. این قطعاً وصول نشده طبق اطلاعاتی که خود مقامات مسئول بیرون دادند و قابل وصول هم نیست، برای اینکه اقتصاد در حال رکود نمیتونه مالیات بپردازه. به این ترتیب موضوع به نظر مشکل میاد، ولی دولت ناگزیر است که پیش بینی ها رو بکنه و به اصطلاح پلان بی رو هم که در صورت که اینا عملی نشه اون وقت چه کار خواهد کرد در نظر داشته باشه.
با وجود آنکه دولت ایران سهم کمتری از درآمدهایش را در سال آینده به فروش نفت اختصاص داده است، اما همزمان رقم کلی درآمد از این بخش را نسبت به سال گذشته به میزان 10000 میلیارد تومان افزایش داده است. خبرگزاری ایسنا در این باره نوشته است که دولت حجم فروش روزانه نفت و فراورده های آن را 1.5 میلیون بشکه در روز پیش بینی کرده است. رقمی که تحقق آن به گفته فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس در شرایط فعلی بازار جهانی نفت و خودداری کشورهای با نفوذی چون عربستان سعودی در کاهش میزان نفت تولیدیشان دستیابی به آن سخت است.
بازار نفت در حال حاضر با بدترین شرایط در 7 سال گذشته روبرو است و این خطر که قیمت این کالا از این هم که هست پایین تر بیاد دست کم در کوتاه مدت جدی است. رویدادی که میتونه کسری بودجه رو در ایران مثل خیلی دیگه از کشورهای صادرکننده نفت بالاتر ببره.
از دیگر ارقام مهم بودجه قیمت هر دلار آمریکا در آن است. این رقم در بودجه سال آینده دولت ایران به گفته آقای نوبخت 2997 تومان در نظر گرفته شده است. رقمی که با وجود افزایش 150 تومانی نسبت به رقم سال جاری در این حال کمتر از رقمهای مطرح شده قبلی است که در حدود 3100 تومان عنوان می شد. آقای نوبخت تعیین رقم حدود 3000 تومان برای دلار آمریکا را نشان از سیاست دولت در بالا نبردن قیمت دلار عنوان کرده است. اظهاراتی که به گفته حسن منصور نشان از یک تصمیم گیری سیاسی دارد تا اقتصادی.
نشان از اینه که دولت عزم سیاسیش برای اداره کردن دلار و این بر مبنای محاسبات دولت میتونه انجام بگیره که وصولی ارزش چقدر خواهد بود که قابلیت مدیریت رو کسب کنه در بازار. برای اینکه اگر دست دولت آنچنان بسته باشه که امروز هست، دولت در واقع توان مدیریت بازار ارزی هم نداره. لابد دولت حساب میکنه که مقادیری درآمد دستش خواهد گرفت، ببیشه از راه گذر آزاد شدن پولهای بلوکه در این صورت ممکنه، ولی به هر صورت این سخن یا این سوال که قیمت ریال در برابر دلار و ارزهای دیگه به تبع اون چقدر بود باشه، این یه مقوله اقتصادی است که در نظام ارزی مصنوعا اداره شده مصداق پیدا نمیکنه. یعنی نمیشود گفت که واقعا قیمت واقعی ریال در برابر دلار چقدره.
سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه همچنین نرخ تورم در سال آینده را زیر 11% و نرخ رشد اقتصادی کشور را بین 5-6% پیش بینی کرد. او همچنین زمان تقدیم بودجه به مجلس را طی هفته‌های آینده عنوان کرد.
گزارش بابک غفوری‌آذر رو شنیدید در خصوص جزئیات لایحه بودجه سال آینده که در صحبت‌های آقای نوبخت بیان شده.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC
89 سیمبل ریت 27500 رادیو فردا در 11
خب ساعت 7:25 دقیقه است در ایران و شما همچنان همراه رادیو فردا هستید. در اینجا نوبت میرسه به آخرین اخبار مربوط به جهان ورزش. فریبرز غریب کارشناس امور ورزشی به شکل زنده همراه ماست تا ما رو در جریان تازه ترین اخبار قرار بده. سلام میکنم به شما آقای غریب.
سلام به شما و همه شنوندگان محترم.
آقای غریب، دو تا بازی امروز قرار بوده که انجام بشه. یک بازی نفت تهران و استقلال اهواز در تهران که به دلیل آلودگی هوا کنسل شد و بازی دیگر بین تراکتورسازی و استقلال تهران که 2-1 به نفع استقلال تموم شد.
بله، همونجور که اشاره کردید بازی نفت تهران و استقلال اهواز قرار بود امروز، یه بازی موبقه بود از هفته 8 لیگ برتر در تهران که به خاطر آلودگی هوا لغو شد، به روز چهارشنبه موکول شد. اما دومین بازی نیمه نهایی جام حسی در تبریز انجام شد در سرمایه 2-3 زیر صفر. تراکتورسازی و استقلال تهران مسابقه اتفاقا یک مسابقه پربرخورد، جوندار و درگیرانه ای از آب در اومد. امیر قلعه‌نویی سرمربی سابق استقلالیا روی نیمکت تراکتور بود. بیشتر بازیکنان با انگیزه بودن امروز، مخصوصا آبی‌ها. گل اول بازی رو استقلال زد در دقیقه 29 از روی کار گروهی که توسط سجاد شهبازاده به بار نشست. نیمه اول 1-0 به سود استقلال تموم شد. نیمه دوم دقیقه 49 تراکتوریان یه گل زیبا زدن توسط سزار که ورزشکار رو دوباره گرم کرد. اما این خوشحالی فقط 3 دقیقه طول کشید که 3 دقیقه بعد استقلال بازم گل زد، گل برتری. سجاد شهبازاده، همونی که گل اولو زده بود، از روی غافلگیری و البته هوشیاری خودش یه گل فنی و قشنگ زد و آبی‌ها دوباره پیش افتادن. همین نتیجه یعنی 2-1 تا پایان پابرجا موند و استقلال فینالیست جام حسی شد.
آقای غریب، این بازی با توجه به اهمیتی که داشته احتمالاً با حواشی زیادی همراه بوده، اگر میشه راجع به این حواشی صحبت کنیم و همینطور این که استقلال در فینال با چه تیمی بازی خواهد کرد؟
حواشیش که به هر حال تماشاگرای تبریزی اونجوری که خبرگزاری‌ها گزارش دادند حیاکن رهاکن و گفتن به خاطر مربیشون امیر قلعه‌نویی، در صورتی که 3 بازی رو نیمکت تراکتور نشسته، یه برد قبلا داشته و یه تساوی و امروز هم اولین باختش رو تو کارنامش به ثبت رسوند. ولی خب این حواشی بود، یه سری فحاشی و توهین هم شد به تیم مقابل که در ورزشگاه تبریز. و اینم باید اشاره کنم که استقلال تهران حریف ذوب‌آهن اصفهان شد در جام حسی، که ذوب‌آهن هم یکی از تیم‌های شایسته لیگ. این بازی یعنی بازی فینال جام حسی نه یه هفته، نه دو هفته، نه یه ماه، نه دو ماه، 5 ماه دیگه حدوداً 3 خرداد سال آینده قراره در خرمشهر انجام بشه.
و آقای غریب، در نهایت خیلی کوتاه به موضوع داغ امروز بپردازیم. این داستان لغو مصاحبه فردوسی پور با ظریف در برنامه 90 چی بود و آخرین اخبار مربوط به اون چی هست؟
برنامه ورزشی 90 که دوشنبه شب از شبکه 3 پخش میشه پربیننده ترین برنامه سیماست. مصاحبه عادل فردوسی پور مجری این برنامه با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه چند روز قبل ضبط شده بود که پخش نشدن این مصاحبه امروز بازتاب داشت. همونجور که شما اشاره کردی، خبرگزاری مهر این ماجرا رو یه اتفاق عجیب توصیف کرده و عدم پخش این مصاحبه رو دستور از بالا خونده. به نظر میرسه همین که برنامه ورزش پربیننده ترین برنامه سیماست باعث شده که باز به نوشته برخی از سایت‌های خبری، طیف مقابل دولت با فشار به مسئولان صدا و سیما مانع از پخش این مصاحبه بشن.
خیلی متشکرم فریبرز غریب، کارشناس امور ورزشی. خب، مجله شامگاهی تقریبا به نیمه رسیده. همکارم حسین قویمی باز در استودیو همراه منه تا شما رو در جریان تازه ترین خبرهای ایران و جهان قرار بده.
با درودی دیگر بار، باز خبرها رو به اطلاع شما میرسونم شنوندگان گرامی. به گزارش خبرگزاری های ایران، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در مصاحبه با رادیو گفتگو میگوید هفته آینده ساخت 2 نیروگاه اتمی مشترک با روسیه آغاز میشود. او در این مورد توضیح بیشتری نداد. سال گذشته روسیه توافقی برای ساخت 2 نیروگاه هسته‌ای با ایران امضا کرد. از سوی دیگر وزیر صنایع و بازرگانی روسیه روز سه‌شنبه گفت کشورش در نظر دارد سال آینده وامی به مبلغ 5 میلیارد دلار با ضمانت دولت تهران به ایران بپردازد. وی گفت اسناد مقدماتی این وام در سفر اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به تهران امضا شده است. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار با مدیران و کارکنان وزارت اطلاعات این وزارتخانه را به بی‌طرفی و رعایت موازین قانونی در بررسی صلاحیت‌ها فراخواند و گفت نباید نسبت به افراد قضاوت‌های نادرست و خارج از معیار قانون اعمال شود و به گفته او نباید عده‌ای بخواهند بر اساس علاقمندی‌های خود به افراد یا جناحی خاص معیارهای قانونی را نقض کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی در بخش دیگری از سخنانش برای کارکنان وزارت اطلاعات هر گونه شکاف و اختلاف در کشور را مضر و خطرناک توصیف کرد و گفت ولایت فقیه سقف و خیمه‌ای در جامعه است که به گفته وی نباید گذاشت عده‌ای انسجام اجتماعی را خدشه‌دار کنند. در خبر دیگر، عراق میگوید حمله برای بازپسگیری شهر رمادی از گروه حکومت اسلامی سحرگاه سه‌شنبه آغاز شد و نیروهای واحد ویژه ضد تروریسم در حال پیشروی به سوی ساختمان‌های دولتی در مرکز شهر هستند. به گزارش خبرگزاری رویتر، سخنگوی این واحد گفت این عملیات با پشتیبانی هوایی اکنون در نزدیکی ساختمان‌های دولتی جریان دارد. خانم سمیرا،
خیلی متشکرم. حسین قویمی بود با مشروح تازه ترین خبرهای ایران و جهان. خب احتمالاً اگر که شهروند تهران هستید میدونید که روز چهارشنبه مدارس تهران باز خواهد بود، اما اورژانس این شهر تا پایان هفته برای شهروندان تهرانی در حالت آماده باش خواهد بود. این بخشی از تصمیمات جلسه سه شنبه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهرانه. اما ادامه آلودگی هوا و چرای اون رو در گفتگوی همکارم رویا ملکی با اسماعیل کهرم بشنوید.
اورژانس تهران تا پایان هفته برای شهروندان تهرانی در حال آماده باش است، اما مدارس تهران باز خواهد بود. اینها بخشی از تصمیمات جلسه سه‌شنبه در کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران است که رئیس اداره حفاظت محیط زیست استان تهران آن را اعلام کرد. محمد هادی حیدرزاده با اشاره به دیگر تصمیمات این جلسه گفت فعالیت معادن شن و ماسه اطراف استان و فعالیت‌های عمرانی در محدوده تهران، ری و شمیرانات تا پایان هفته تعطیل خواهد بود و هیچ آرم طرح ترافیک روزانه تا پایان هفته صادر نخواهد شد. آلودگی هوا در هفته که گذشت تهران و چند شهر بزرگ را در شرایط قرمز و هشدار نگه داشت، شرایطی که به گفته دکتر اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست مقیم تهران، نمیتوان برای آن کاری کرد.
عواملی که هوای تهران و کلان شهرهای دیگه متعدد هست و یکی دوتا نیست. مثلا در تهران اساسا موقعیت جغرافیایی برای این جمعیت مناسب نبوده. موقعیت طبیعی برای داشتن 2,800,000 اتومبیل و به همین تعداد موتورسیکلت مناسب نبوده. ما جلوی بادهای غالب رو که از غرب به شرق میاد گرفتیم با ساختمان‌های بلند و همینطور کنارستان‌هایی که تهران به اونها معروف بود، اینها رو ما قطع کردیم و به جا ساختمان ساختیم. بنابراین ما در یه موقعیت قرار دادیم شهر تهران رو که این پدیده ها که امروز ها یعنی روزهای آخر پاییز و زمستان هر ساله اتفاق میفته، اینها وبال گردن ما و گرفتار کننده ما هستن. میشود قول داد که آمد و گفتش که بله ما اینها رو درست میکنیم، ولی در عمل هیچ کار نمیتوانیم بکنیم.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در جلسه سه‌شنبه این شورا اعلام کرد آلودگی هوا روزانه جان 180 نفر را در تهران می‌گیرد. به گزارش ایرنا، وی گفت این آمار از منابع مختلف جمع‌آوری و بر اساس آن مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در تهران روزانه از 150 نفر به 180 نفر رسیده است، عددی که به گفته کهرم، کارشناس محیط زیست مقیم تهران، غیرواقعی به نظر می‌رسد.
اینطور که ما از آمار متوجه هستیم حدود 14 15 16 نفر در شرایط عادی از این هوا فوت میکنن. گرچه تعیین علت دقیق مرگ که حاصل از آلودگی میشه کار ساده ای نیست، در مواقع اضطرابی مانند شرایط فعلی باز هم این عدد بالاتر میده تا 20 21 نفر در روز میرسه.
روز دوشنبه نیز سید محسن طباطبایی مزدآبادی، دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم هزینه هایی را که آلودگی هوا روی دست ایرانی ها می گذارد 6.5 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. این در حالی است که سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست به خبرگزاری مرک گفته است که اصلاحیه قانون جلوگیری از آلودگی هوا بیش از یک سال در مجلس مانده است. اسماعیل کهرم استاد دانشگاه مقیم تهران میگوید برنامه‌های در دست اقدام دولت شاید تا 10 سال آینده کارآمد باشد.
در مدت 8 سال دولت قبل به کلی این گونه فعالیت‌ها کنار گذاشته شد و متاسفانه تصمیمی در این زمینه نگرفت. الان رویکردها فرق کرده، متفاوت شده و قدم‌هایی داریم در همون دو تعریفی که عرض کردم، یعنی گسترش مترو و گسترش فضای سبز، برمی‌داریم که شاید تا 10 سال آینده جواب بده.
پیشتر نیز مجموعه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در همایش مدیریت منابع و مصرف آب گفته بود کاهش آلودگی هوای تهران نیازمند یک پروسه 10 ساله است.
گزارش رویا ملکی رو شنیدید در مورد افزایش آلودگی هوای تهران و شرایط اضطرار.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب ساعت 7:36 دقیقه است در تهران. نوبت میرسه به برنامه صدای شما، صدای فردا، کاری از آزاده یساقی.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرید پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید. و ماننده همیشه پیام‌ها و پیشنهادهای شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق شماره تلفن پیامگیر ما 20420221122112. اگر نظر و پیشنهادی دارید با ما تماس بگیرید.
صدای شما، صدای فردا.
برنامه امروز رو با تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان شروع می‌کنیم.
آقا پر خدا به فکر این توانان باشید، این توانان دارن از بین میره. من پیام ما را بکوشیم مسئولان برسند، بکوش آقای روحانی، آقای خامنه‌ای. هیچ فکر به حال این توانان نمی کنن. خدا شاهد دسته دسته این توانان معتاد میشن، از بین میرن، بیکار هستن. هیچ شغل آینده واسه این توانان توی مملکت دیگه وجود نداره.
ما چه تو تهران یا کل ایران هیچ گونه دلخوشی نداریم. زندگی برامون یک نواخته و و سایر موارد که اصلا جوانای ما از صبح تا شب کار میکنن، شب میخوابن، صبح پا میشن، همون کارو باز انجام میدن.
اگر شما هم مایل هستید در همین رابطه مشکلات و مسائل جوانان در ایران صحبت کنید، با ما تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر ما 20420221122112 و همینطور از طریق شناسه ما در تلگرام میتونید با ما در تماس باشید @فرداگرام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
مدتی است که برنامه‌های ما روی ماهواره یاهصد هم در اختیار شما قرار گرفته که البته پیام‌هایی هم دریافت می‌کنیم مبنی بر اینکه چرا روی ماهواره یاهصد برنامه نداریم. اگر تا به حال موفق نشدید که برنامه‌های ما رو روی ماهواره یاهصد دنبال کنید، قلم و کاغذ رو آماده کنید.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یاهسد. موقعیت 52.5 درجه شرقی. پولاریزاسیون عمودی. فرکانس 11996 مگاهرتز. FEC 89. سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاهسد.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. ماننده همیشه فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا با ما در استودیو است. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و سلام و درود بر شنوندگان و کاربران رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و خارج از ایران. از جمله خبرهای پربیننده سایت رادیو فردا درباره انتخابات مجلس خبرگان، حمله رئیس قوه قضاییه ایران آقای آملی لاریجانی به هاشمی رفسنجانی و حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بود. آقای لاریجانی در انتقاد تلویحی از علامه خواندن حسن خمینی که برای انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کرده گفت عده‌ای را که با خود هم فکر هستند برای ورود به مجلس خبرگان تحریک می‌کنند. البته اشکالی ندارد، آزادی است، ولی در حوزه‌های علمیه علامه تراشی هم می‌کنند. این در واقع میشه گفت پاسخیه که آقای لاریجانی به هاشمی رفسنجانی که در مراسم سخنرانی حسن خمینی رو علامه خوانده بود از خودش نشون داده.
چگی؟
یکی از خبرهای مربوط به وضعیت حقوق بشر مربوط به خانم نرگس محمدیه که از تشکیل پرونده دیگری علیه خودش خبر داده. خانم محمدی سخنگو و نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر نامه‌ای به دادستان تهران نوشته و گفته که تشکیل پرونده‌ای علیهش شده و این پرونده با شکایت مامورانی که اون رو به بیمارستان انتقال دادن تشکیل شده. خانم محمدی در نامه خودش خطاب به عباس جعفری دولت آبادی دلیل نوشتن این نامه رو دادخواهی و اعتراض نسبت به آنچه رفتارهای ناروا و دور از شأن انسانی در زندان خوانده عنوان کرده. در هفته‌های گذشته خبرهای متعدد و گزارش‌های زد و نقیزی در مورد اینکه تلگرام در ایران فیلتر شده یا نه منتشر شده بود. دو خبر در مورد تلگرام در سایت رادیو فردا منتشر شده. یکی از اون خبرها رو روزنامه شهروند گزارش کرده که فیلترینگ هوشمند تلگرام در ایران آغاز شده و کاربران پیام‌های متعددی رو در این مورد دریافت کردند. ما در این هفته سعی می‌کنیم بیشتر در مورد این مطلب بنویسیم و اطلاع بدیم که بر سر تلگرام چه اومده و این فیلترینگ هوشمند اگر به اجرا گذاشته شده چه نتایجی داره.
البته فرد، گویا تلگرام جان دو جوان رو در سمنان نجات داده.
بله، معمولا راجع به تلگرام ما در مورد فیلترینگ و فیلتر نشدنش می نویسیم. البته خبر خوبی هم منتشر شد که تلگرام جان دو جوان رو در سمنان نجات داده. معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان گفته که دو جوانی گرفتار در برف و بوران در سمنان بودند که با استفاده از موقعیت‌یاب تلگرام که به گوشیشون نصب شده بوده تونستن نجات پیدا کنند.
تینا هم در صفحه فیسبوک ما پرسیده که اسم کانال تلگرام رادیو فردا چیه؟ در جواب تینا و تمامی شما عزیزانی که هنوز عضو کانال تلگرام ما نشدید، باید بگم که آدرس کانال ما هست telegram.me/radiofarda. کتاب امروز حدود 36500 نفر عضو داریم که در این کانال روزانه خبرها و گزارش‌های ما در اختیار شما قرار می‌گیره و البته فایل‌های صوتی برنامه‌های مختلف مثل همین برنامه، برنامه صدای شما و برنامه‌های دیگر هم در این کانال در اختیار شماست.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda